خب عرض سلام دارم خدمت همه عزیزانی که ما رو میبینن، از جمله عزیزانی که از طریق پرنیو تیوی ما رو میبینن، اونایی که روی اینستاگرام به صورت لایف، فیسبوک و و و جای مختلف ما رو میبینن و به صورت لایف میبینن و کسانی که بعدا برنامه بعد بازپخش رو میبینن، همینطور عزیزانی که از طریق پادکست ما رو دنبال میکنن و صدای برنامه رو میشنون، عرض سلام دارم و بسیار ممنونم که با ما هستید. خواهش من از شما اینه که حتما ما رو معرفی بکنید و عزیزانتون رو هم که فکر میکنید ممکنه پرسش های مهاجرت داشته باشن با این برنامه آشنا بکنید. خب امروز 21 اردیبهشت ماه 1403 هست، برابر است با 10 ماه می 2024. امروز جمعه هست، در تهران ساعت کمی از 8 شب گذشته، 8 و 5 دقیقه است و در شرق کانادا 12 و 35 و در غرب کانادا 9 و 35 دقیقه صبح هست. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، چون به هر حال بازار پر تلاطمی است در حوزه به خصوص استارتاپ، چند نکته رو خدمت عزیزان عرض بکنم و آن اینکه برنامه استارتاپ برنامه بعضی رو تصور میکنن که دیگه قابل اقدام نیست یا بسته شده چیزی شبیه این، اصلا اینطوری نیست و بسیاری از حال مؤسسات هم شروع کردن بگن که اصلا نمیدونم دیگه نمیشه اقدام کرد و استارتاپ که هیچ و از این حرفا. نه، استارتاپ سر جاش هست. اتفاقی که در واقع در بازار افتاده است اینه که خب یه کمی محدودیتی رو که ایجاد کردن برای مؤسسات مجاز، اون مؤسساتی که LOS صادر میکردن، باعث شده که عملا یک جورایی به نظر من سیستم به رو به اصلاح هم برود و بسیار از پرونده های ضعیف، بسیار طرح های ضعیف، بسیار از انکوباتور های ضعیف عملا از این میدان خارج میشن و برنامه به اینتگریتی در واقع بهتری میرسه و منسجم تر خواهد بود. حالا این چیزی که عرض می کنم از باب این هست که بالاخره مؤسساتی مثل ما که حالا تعداد زیادی عملا پرونده زیاد به معنای حالا نه به معنای حالا عدد بسیار بالا، متعدد زیادی رو نمی گیریم، یعنی به اندازه می گیریم که می تونیم پروسس بکنیم و الان چندان شرایط فعلی ما رو تحت تاثیر قرار نمیدهد. چرا؟ چون با مؤسساتی که ما کار میکردیم دنبال کوالیتی هستن و ما هم دنبال کوالیتی هستیم، برای طرح ضعیف، کیس های ضعیف، به هر حال اونها از اساس در سیستم ما نبود که الان وقتی یک چنین مواردی هست میشود ما دچار مشکل و بحران بشیم. حالا در هر صورت برنامه های آلترناتیوی هم وجود دارد برای کسانی که در صورت استارتاپ رو در نظر ندارند، اما همچنان استارتاپ برنامه بسیار خوب و قابل اتکایی است. حالا این شرایط هم، این وضعیتی هم که ایجاد شده، طبیعتاً قیمت ها رو تغییر داده و تغییر خواهد داد. یک نکته هم خدمت عزیزان بگم، 16 ماه می یعنی پنجشنبه آینده یه سری انانسمنت داره مهاجرت خواهد داشت که احتمالا نوری بر شرایط فعلی خواهد تابان و اینکه به هر حال دنبال چه هستن، ولی آنچه که مسلم است دنبال ارزیابی دقیق تر مؤسسات مجاز هستند و اینکه بسیاری از این مؤسسات ممکن است که دیگر هم وجود نداشته باشند. یک جور عرض کردم اصلاح سیستم به هزینه دیگران که کار بسیار هوشمندانه ای بوده و به نظرم جز معدود کارهای فکر شده اداره مهاجرت بوده. خیلی خب بریم سراغ سوالات. پس خلاصه این که ما همچنان استارتاپ رو داریم و باز هست و کسانی که شرایط اقدام رو دارند حتما آفر می شود. خب بریم سراغ اولین سوال رو که خانم مرسده فرستاده. خانم مرسده میگه که فردی که بعد از خاتمه اعتبار پی آر با پی آر تی دی وارد کانادا می شود، چه مدت زمان بعد از ورود امکان دریافت مجدد کارت پی آر دارد و تو چه مدت امکان خروج از کانادا ندارد. خب در واقع خانم مرسده ماجرا رو کلن اشتباه گرفتند. از چه جهت من این داستان رو اشتباه گرفتن؟ از جهت اینکه فکر میکنند فقط اینکه کسی با پی آر تی دی وارد میشود تنها فاکتور ماجرا است. اصلا چنین نیست. بحث پی آر تی دی هیچ اینجا موضوعیت نداره. من ممکنه که الزامات اقامتیم رو رعایت کرده باشم ولی در خارج از کانادا هستم، کارتم منقضی شده، پس با پی آر تی دی دارم وارد میشم ولی هیچ تأثیری توی وضعیت من نداره، بلافاصله میتونم اقدام بکنم. اگرم رعایت نکرده باشم که خب اقدام بکنم ممکنه به دیسیژن خط بشه و کار رو خراب بکنه. برای من بحث این نیست که شما با پی آر تی دی وارد شده اید، بحث این است که در 5 سال قبل چند روز در کانادا بوده اید، یعنی آیا الزامات اقامتی رو رعایت کرده اید یا خیر. اگر الزامات اقامتی رو رعایت نکرده باشید طبیعتاً درخواست برای تمدید کارت یعنی داروغه، بیا منو بگید. چرا؟ چون دارید مجبورید که اعلام بکنید که در 5 سال گذشته چقدر بوده اید و نبوده اید و وقتی متوجه بشن که شما تشریف نداشته اید در 5 سال گذشته 2 سال را، اینجا برای شما میان دیسیژن صادر میکنن و بعد برید دنبال کورت و این داستان ها تا بتونید درستش بکنید اگر بتونید. و همینجا هم اعلام بکنم عزیزانی که مشکل اقامتی دارن حتما حواسشون باشه که کمپارس بهترین آپشنشون هست، از جهت اینکه خب به تعداد زیادی ما پرونده داشتیم و برای سابقه خوبی رو در این حوزه داریم. حالا و اینکه تا چه مدت امکان خروج از کانادا ندارد. هیچ کسی ممنوع خروج از کانادا نیست، همیشه افراد میتونن از کانادا خارج بشن، مهم بحث وارد شدن. بنابراین باز شما چه درخواست کارت بدید، چه برید بیرون و بخواید دوباره وارد بشوید، بحث این هست که شما در 5 سال گذشته در اون تاریخی که دارید وارد میشید، در 5 سال گذشته آیا 2 سال بوده اید یا نبوده اید. اگر نبوده اید خب دیسیژن میگیرید، بعد برید دادگاه و داستانه دیگه. اگر که بوده اید خب مشکلی ندارید. پس این که خانم مرسده فکر میکنه داشتن در واقع وارد شدن با پی آر تی دی همه ماجراست، خب کاملا در اشتباه هستن و اصلا موضوعیت ندارد. آن چیزی که مهم است اینه که چه وقتی میخواید درخواست تمدید کارت بکنید یا چه وقتی که دارید وارد کانادا میشوید، بعد ببینید در 5 سال قبل از اون تاریخ 2 سال بوده اید یا خیر. اگر نبوده اید اون کارها رو نباید بکنید، یعنی تمدید کارت رو درخواستش رو ندید، هیچ درخواستی رو بدون مراجعه ندید، از کانادا هم خارج نشید که بخواید برگردید که بعد دوباره 5 سال گذشته قبل از اون تاریخ رو بررسی کنند و شما به هر حال معلوم بشه که الزامات رو رعایت نکردید و باز دیسیژن بگیرید و بقیه ماجرا. پس بحث پی آر تی دی نیست، بحث حضور و میزان حضور در خاک کانادا است. بریم سراغ آقای جعفری. آقای جعفری میفرمایند که با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، من ممنون از شما آقای جعفری که بیننده ما هستید و لطف دارید به ما. نوشتن که بنده 35 ساله هستم و مشغول تحصیل در مقطع ارشد در کبک سیتی به همراه همسر و 2 فرزندم. سطح زبان فرانسه انگلیسی بنده در حدود CLB 7 است. آیا امکان وجود دارد همزمان با تحصیل شانسم رو در برنامه اکسپرس انتری یا اوپن ورک پرمیت امتحان کنم؟ خب الان اینجا آقای جعفری تا اونجایی که صحبت از برنامه اکسپرس انتری میکنه سوال اوکیه، منطقیه. اولا که اکسپرس انتری برنامه نیست، سیستم. وقتی ما میگیم اکسپرس انتری یعنی راجبه 3 تا برنامه‌ای که زیر اکسپرس انتری هست داریم صحبت میکنیم، که این 3 تا برنامه کدام ها هستن؟ یکیش فدرال اسکیل ورکر هست، یکی اسکیل ترید هست و دیگری هم تجربه کانادایی است. تا اینجای کار سوال درستیه، اگه میتونه برای اقامت اقدام بکنه همزمان با تحصیل در سیستم اکسپرس انتری، بله هیچ منعی وجود ندارد. حضور در کبک سیتی هم مسئله حادی رو ایجاد نمی کنه اگر وکیل قابلی داشته باشید. که بتونه اینو منیج بکنه، بحث اینتنشن شما برای حضور در کبک یا زندگی در غیر کبک رو که به هر حال الزام برنامه های فدرال هست رو بتونه مدیریت بکنه. خب حالا اینجا صحبتی که هست اینه که یهویی یه تیکه جدید اضافه کرد، یعنی یا اوپن ورک پرمیت امتحان کنه. اوپن ورک پرمیت یعنی چی؟ برنامه نیست که، چیکار میخواد بکنید؟ همین الان شما با من دانشجو اجازه کار دادید، ولی چون دانشجو هستید و ایرانی هم هستید و در واقع با تمپوری رزیدنت ویزا دارید در کانادا، بر اساس پالیسی جدید الان اگه درخواست اوپن ورک پرمیت هم بکنید بهتون میدن. ولی این یعنی شما دو تا موضوع کاملا متفاوت رو دارید، در کنار هم قرار دارید. اون گرفتن ورک پرمیت چیز ویژه‌ای نیست، به شما ورک پرمیت 3 ساله میدن، ولی خب یعنی بحث اکسپرس انتری یعنی که شما بحث اقامتی دارید. بنابراین بله، برای ورک پرمیت میتونید، شانس امتحان کردن هم نداره، شما اقدام کنید بهتون میدن. اما اگر که بحث اقامتی دارید و در برنامه اکسپرس در سیستم اکسپرس انتری فکر میکنید شانسی دارید، حتما اقدام بکنید. بله، هیچ منافاتی با دانشجو بودن شما ندارد جناب جعفری. خب بریم سراغ آقای رضا. آقای رضا میگه که بخش من سوالات رو همزمان با شما در واقع دارم میبینم، برای بعضی وقتا مکسی باید بکنم که بله. میفرمایند که من با همسرم با پی آر لند کردیم، یعنی اقامت دائم داشتند و همسرم به ایران بازگشت. چنانچه من شهروندیم را بگیرم، امکانش هست که همسرم هم از طریق من که شهروند شده ام بدون گذراندن 3 سال حضور در کانادا بعد پی آر شدنش شهروندیش را بگیرد؟ خیر. شورت انسر خیره، جواب کوتاهش خیره. در واقع این آقای رضا میفرمایند که ما به خانواده من و همسرم آمدیم کانادا با پی آر و همسرم رفته ایران. حالا من میخوام بمونم سیتیزن بشم، آیا این من سیتیزن شدم همسرم سیتیزن میشه؟ خیر، همسرتون سیتیزن نمیشه. اما شما اگر سیتیزن شدید و رفتید همراه ایشون در ایران زندگی کردید، الزامات اقامتی ایشون رو میتونید در واقع تأمین بکنید. به چه معنا؟ به دلیل اینکه زندگی با همسر کانادایی در خارج از کانادا از جهت تأمین الزامات اقامتی مثل زندگی در کاناداست. بنابراین از این جهت برای شما منفعت دارد، ولی از این جهت که بگید که خیلی خوب من شهروندی کانادا رو گرفتم، همسرم هم خواهد گرفت، خیر، چنین چیزی نداریم. خانم مینا عرب میگه که در هنگام لندینگ از طریق برنامه استرالیا آنتاریو از روش اکسپرس انتری به جز ویزا و برگه کپی آر، آیا کلی مدرکی که برای پروسه ویزا ارائه دادیم هم باید همراهمون باشد؟ خیر، دلیل نداره، شما مدرکتون هم نمیده، مدرک زبان، مدرک تحصیلی، اینا یه بار بررسی شده، به شما ویزا دادند، اقامت برگه لندینگ دادن، برگه کپی ها برای چی دادن؟ برای اینکه اینا رو بررسی کردن. نه خیر، لازم نیست دوباره کل پروندهتون رو بزنید زیر بغلتون بیارید. اما به هر حال شما مدرک زبان و مدرک تحصیلیتون ممکنه دوباره مورد نیازتون بشود، اما تمکن روی پیشینه دیگه موضوعیت ندارد. پس حالا بعضی از دوستانم میپرسن که خب ما، حالا ایشون هم گفته دیگه تمکن، اصلا ایشون مدرک تمکن رو میگه، که دوستان ده هفته پیش گفته بود که آیا وقتی ما گفتیم مثلا فلان میزان پول داریم و در مهاجرت اعلام کردیم که بتونیم اون الزام مربوط به تمکن مالی قانونی رو تامین بکنیم، آیا بعد اون پول وقتی داریم وارد میشیم همراهمون باشه؟ خب که پاسخ منفی است، نیازی نیست. شما هم گذرنامه و برگه لندینگ و کپی هایی که در اختیارتون گذاشتن هم کافیه برای آمدن شما. هلیا رحیمی نوشته اند که بنده امسال از یک مدرسه خصوصی در کانادا به صورت آنلاین دانش آموخته شدم. و توانستم OSSD دریافت کنم. همزمان در ایران هم درس میخونم و سال آخری هستم در حالی که پذیرش از و در حالی گرفتن پذیرش از کالج سنکا کالج در تورنتو. ممنون شما همه که راهنماییم کنید که آیا معدل ایران هم مهم هست حتی برای گرفتن ویزا. ببینید این که آیا معدل ایران هم مهم هست، به هر حال میشه میتونه مهم باشه میتونه نباشه، واسه ببین نگاه افسر داری. ببین شما جوان هستید، در مدرسه خصوصی در کانادا درس خوندید و در کالج سنکا هم دارید پذیرش میگیرید. پرپس آف ویزیت یا دلیل آمدن شما به کانادا خیلی اگر تمکن مالی رو داشته باشید خیلی زیر سوال نیست. بله اگر یه نمره معدل خیلی پایینی داشته باشید که یه کمی در واقع نشان بدهد که شما خیلی آدم درس خونی نیستید، اهل درس خوندن نیستید و چیز شبیه این، بله میتونه تأثیر بگذاره. ولی اگر معدلتون خوبه حتما بگید، اگرم که معدلتون خیلی پایینه خب شاید اصلا نیازی نباشه، همون مدرسه کانادایی شاید براتون کافی باشد برای اینکه موضوع رو در واقع پذیرش کنید دیگه، ویزای تحصیلیتون رو بهتون بدن. بنابراین خلاصه ماجرا این که نه اینکه به عنوان یک فاکتور رسمی در صدور ویزا موضوعیت داشته باشد، معمولا معدل و توان تحصیلی رزومه شما اینا همه کمک میکنه به افسر که پرپس آف ویزیت شما رو تایید بکند یا نکند. بنابراین نمیشه جواب مستقیمی بهش داد. من ترجیح همینه که مدل معدلتون پایین هست شما رو همون مدرسه خصوصی کاناداییتون تاکید بکنید، اگه معدلتون بالا هست خب با افتخار بگذاریدش. کیان بیرجندی میگه من ورک پرمیت پالیسی ایرانیان رو دارم، همسر و فرزندم قصد دارن درخواست ویزای توریستی بدهن، آیا در صورتی که روند پاسخ درخواست ویزای توریستیشون طولانی شود همزمان من میتوانم در کانادا برایشون درخواست ورک پرمیت و ملحق شدن خانواده بدهم؟ شما درخواست ورک پرمیت رو که نمیتونید در کانادا بدهید، که این یک پروسه هست، چه درخواست ویزای توریستی بدید چه درخواست ورک پرمیت بدید، هر دو در همون ویزا آفیس خارج از کانادا باید بررسی بشود و اینجوری نمیتونید بیاید هم یک درخواست ویزای توریستی بدید هم درخواست ورک پرمیت بدید. این میشه تقابل اون داستان پرپس یا پرپس آف ویزیت که گفتم، بحث قصد که قبلا مطرح شده. برای این خیر بله بریم سراغ آقای امین. سوال بسیار خوبی کردن که میتونه نوشتن که لطفا بفرمایید چنانچه در پرونده ویزای توریستی دعوتنامه‌ای از طرف فامیل یا دوست متقاضی وجود داشته باشد و پرونده در نهایت منجر به صدور ویزا شود، آیا صادر کننده دعوتنامه به هر روی در آینده مسئولیتی در قبال شخصی که به خاک کانادا وارد شده است دارد؟ اگر دارد در چه زمینه‌ای؟ خیر هیچ مسئولیتی نداره در هیچ زمینه، در هیچ زمینه، مگر اینکه یه چیزی متصور هست که مثلا فرض بکنید که اون آدمی که آمده کانادا یه حرکت مثلا فرض بکنید تروریستی بکنه، اون وقت نه از باب اینکه شما چرا بهش دعوتنامه دادید بیاید، ولی خب به هر حال شما موضوع در واقع تحقیق پلیس قرار میگیرید که رابطه شما با ایشون چه بوده است که حالا به هر حال بهش کمکش کردید بیاد کانادا، نکنه شما هم بخشی از اونا هستید. ولی خب منظور شما یه همچین کیس در واقع حاد و سیویری نیست، شما احتمالا منظورتون هست که طرف حالا یه سری جرائم خیلی معمولی رو انجام بده، نه چیز در حد تروریسم و این حرفا، یا اینکه مثلا فرض بکنید فرد رفته پناهنده شده یا چیز شبیه این، نه شما هیچ مسئولیتی ندارید، رفت به بانک بدهکار شد یا به کسی بدهکار، شما هیچ مسئولیتی ندارید، شما هر کسی مسئول رفتار خودشه، هر کسی مسئول اعمال خودشه، کسی صرف اینکه شما دعوتنامه دادید دولت کانادا بهش ویزا داده، نه شما، و نه شما میتونید بگید که خب من دعوتنامه دادم بس ایشون رو اخراج بکنید، چون بعضی فکر میکنن که یک جور اتوریته یا مثلا زوری هم روی فرد میتونن داشته باشن، به خصوص در مورد همسران. طرف میگه من خانمم رو اسپانسر کردم، الان داره با بد اخلاقی میکنه، میخوام بگم نباشه، دست شما نیست. بنابراین نه، جواب کوتاهش نه هست و هیچ مسئولیتی شما در قبال آدمی که دعوتنامه گرفت بهش دادی تا اومده وارد کانادا شده، مسئولیت بررسی در واقع بک‌گراند این آقا یا خانومی که داره میاد که اینکه آیا برای جامعه کانادایی خطرناک هست یا نیست با شما نیست. شما دوستت بوده، فامیلت بوده، یه دعوتنامه دادی که بیاد، شما هیچ مسئولیتی نداری جز اون حالت خیلی خاصی که گفتم. اونم نه از جهت اینکه شما مسئولیت دارید یا چرا ایشون رو آوردید، نه، از جهت که نکنه شما یک رابطه‌ای دارید که شما هم نکند با یک سری مسائل در واقع مرتبط باشید در این حد. بله. خب علی میگه که درود بیکران، تیم ما در برنامه استارتاپ پری ارایوال دریافت کردن، وضعیت پرونده در سایت اداره مراجعات هم دیسیژن مید شده، به نظر شما نتیجه نهایی تا چه زمان مشخص میگردد و آیا مثبت است؟ به نظر میاد که مثبته که پری ارایوال گرفتید، اگر مثبت نبود پری ارایوال رو نمیگرفتید و ظرف شاید یک ماه آینده براتون جوابش بیاد، به دستتون برسه تو راه انشالله. خب شیرین میگه که من 3 سال است که با ورک پرمیت داخل خاک کانادا هستم. ویزای من 2 سال است که منقضی شده. برای پروسه تمدید ویزا من گفتن که 3 ماه طول می کشد. آیا راهی هست که بتونم زودتر ویزای جدید رو بگیرم، چون باید سریع به کار برای کاری به ایران سفر کنم؟ ممنون از برنامه پرمحتوای شما. خیلی لطف دارید خانم شیرین، از اینکه بیننده ما هستید بسیار بسیار سپاسگزارم. نوشتن که 3 ساله که با ورک پرمیت داخل خاک کانادا هستن، ویزای من 2 سال است که منقضی شده است. در واقع منظورشون ویزای رفت و آمده، همون لیبلی که توی پاسشون خورده. یعنی خانم شیرین میداند که فرق داره داستان پرمیت و ویزای رفت و آمد. خب و بر پروسه تمدید ویزا، تمدید کدام ویزا؟ اون که برای رفت و آمد شما لیبلی که میخوره توی پاستون برای رفت آمد، یعنی در واقع ویزیت و ویزایی که توی پاستون میخوره، بسش تمدید نیست، بس در واقع دوباره درخواست کردن و دوباره دادن است که متناسب با این که چقدر در واقع از پرمیت شما مانده است، متناسب با اون بهتون دوباره میدن. و اگر که منظورتون پروسه تمدید ورک پرمیتتونه، که خب بله 3 ماه منطقیه، ولی اون گرفتن ویزا 1 هفته 10 روزه است از طریق دفتر اتاوا و راه دیگری برای وجود نداری. شما بایستی ورک پرمیت معتبر داشته باشید، استاتوس معتبر داشته باشید، حالا میتونه در واقع استادی پرمیت باشه، میتونه ورک پرمیت باشه، یه استاتوت معتبر داشته باشید بالاتر از 6 ماه، اون وقت میتونید در داخل خاک کانادا هم درخواست ویزای رفت آمد رو بدید و بهتون سریع میدن. 3 ماه من نشیدم که طول بکشه. اگر منظورتون تمدید ورک پرمیتتون هست، خب اون دیگه اگر بله اون 3 ماه راحت طول میکشه. خب خانم هلیا میگه که بله، با توجه به تغییر برنامه استارت در حال حاضر، شما چه برنامه جایگزین رو پیشنهاد می‌کنید؟ آیا خرید فرانچایز بهتره؟ اولا که برنامه استارتاپ تغییر کرده، ولی خب وجود دارد، یعنی معنیش این نیست که نیست، یه جوری فهمیشه گفت قیمتش تغییر می‌کنه. ولی جایگزین، یه نکته خیلی مهمی رو خدمت شما بگم. الان میگه خرید فرانچایز. خرید فرانچایز یعنی چی؟ فرانچایز در بیزنسی که در واقع شعبه یک بیزنسی مثل مکدونالد اینا، خب میگه فرانچایز که احتمالاً بینندگان ما میدونن اینو. خب اصلا حالا کاری به فرانچایز نداریم، مثلا خرید بیزنس. در بازار یک گروهی از مؤسسات دارن تبلیغ میکنن که آرای ملت بیاید بیزنس بخرید. بعضی دیگه از همکارانم من دیدم که اون همکاران که کار درست انجام میدن در این زمینه هم ویدیو دادن مستقلا که آقا این بحث خرید بیزنس رو مواظب باشید. اولا که شما با خرید بیزنس نمیتونی اقامت بگیری. این که اگر به شما میگن شما با خرید بیزنس میتونی اقامت بگیری، حرف بی ربطی است. چرا؟ چون درست است که روی کاغذ ممکن است در تحت شرایطی و طی پروسه‌های در واقع خاصی، حالا در برنامه‌های مختلفی ممکن است که بتوانید بگیرید، ولی 99.9% آدم‌هایی که دنبال خرید بیزنس هستند و از دنبال این روش هستند به عنوان روش مهاجرتی، هیچ وقت نمی‌تونن این کارو بکنن. الان ببینید چند نفر در ونکوور چه تعداد دادن بیزنس خریدن واسطه این که بهشون گفتم میتونید اقامت بگیرید. الان بیزنس خریده، دستش هم مونده و داره کار میکنه، صبح تا شب خیلیشون هم رستوران، صبح تا شب بعد خودشو همسرشو گاهی اوقات بچه‌هاش هم صبح تا شب جون بکنن. تصورش هم این هست که خب چون حالا به هر حال مجبور دیگه اصلا نمیتونه فکر بکنه به اینکه چه بکنه، چون یک رقم بزرگی از زندگیش درگیر این بیزنس شده. اگر رها کنه خب بیزنس با سر میخوره زمین و اون پولی هم که داده به میره. اگر هم خیلی ادامه میده دیگه فرصت فکر کردن چیز دیگه نمیمونه، یه دفعه میبینه که فرصت تمام شد، 3 سال ورک پرمیت هم تمام شد و همینجوری مانده است و هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. بعضی‌هاشون هم که در واقع تو سال اول هیچ تصوری از هزینه های بالا سری و اینها ندارن، نمیدونن اصلا بس مالیاتش چی میشه، بس فلانش چی میشه، داستان ها رو خیلی دقیق نمیدونن، به دلیل اینکه بالاخره یه فروشی دارن، یه فروش روزانه‌ای دارن، کشفلوی میاد، تصورشون هست که داره خوبم داره کار میکنه بیزنس، در حالی که هنوز نمیدونه که پشت ماجرا چه خبره. بنابراین بحث خرید بیزنس رو دقت بکنن عزیزان، به هیچ وجه روش مهاجرتی نیست. اگه قرار باشه کسی از طریق بیزنس ویزا بگیره و مهاجرت بکنه، خب باید بیاد تو برنامه های پی ام پی. برنامه پی ام پی شما در برنامه استانی شما در میتونید بیاید به هر حال بیزنسی رو تحت شرایطی بخرید یا راه اندازی بکنید یا به هر حال و بعد بتونید حالا بسته به برنامه استان و بعد به واسطه اون بیزنس نامینیشن استانی بگیرید. اما اینکه اون چیزی که الان دارن میفروشن اینو فقط برای خودشون خوبه. یعنی چی؟ یعنی یه بیزنس مثلا که شاید 100,000 دلار هم نمیارزه میاد به افراد میفروشن 300,000 دلار، 400,000 دلار، کامیشن ها میوسط توزیع میشه بین افراد و از اون طرف هم فرد مال باخته است که راه پس و پیش ندارد و خب از اون طرف هم برای اونها خیلی خوبه، خیلی سریع هم یک بیزنس رو فروخته و به پول قلمبه‌ای هم رسیده. اینو دقت بکنید. برحال این چیزی مثل خرید فرانچایز، خرید بیزنس به هر عنوانی روش مهاجرتی نیست. این رو دقت بکنن دوستان عزیز، خانم هلیای مقدم به خصوص. با خانم هلیا شما فرم ارزیابی پر بکنید یا تماس بگیرید با شماره‌ای که الان دارید تصویر می‌بینید و ما 201-579-957-9293 یا 905-537-3635 تماس بگیرید با از طریق واتساپ یا هر روش دیگری که به هر حال روش‌های متعددی وجود داره برای تماس با ما، اقدام بکنید برای اینکه فرم ارزیابی پر کنید یا اینکه برای اطلاعات بگیرید که چه برنامه‌ای برای شما مناسب هست و اون کار رو انجام بدید. مریم دیبا میگه اگر ما از طریق ویزای توریستی وارد خاک کانادا شدیم و تبدیل به کاری کردیم، منظورشونه که اجازه کار گرفتیم، آیا امکان خرید ملک وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است و اگر به هر دلیل ویزای کار تمدید نشود، تکلیف ملک خریده شده چه می‌شود؟ هم بله هم خیر. تحت شرایطی الان اینا که ویزای کار یا تحصیل دارن میتونن خونه بخرن و تحت شرایطی هست ملک. حالا ولی این که میگن حالا اگر تمدید نشود تکلیف ملک چه میشود، ملک هیچ ربطی به ویزای شما نداره، ملک مال شماست، ملک ربطی به شما نداره. این هفته پیش هم این سوال مطرح شد، خرید ملک ارتباطی به ویزای شما نداره. شما میتونی حالا غیر از بحث این بن 2 ساله که به خارجی ها ملک فروختن محدودیت پیدا کرده، اما اگر شما به هر طریقی ملک رو خریدید یا ملک رو دارید ربطی به ویزاتون نداره. نه افراد میتونن هیچ وقت کانادا نیومده باشن و در کانادا ملک داشته باشن. حالا بعد از این تا پایان 2024 این در واقع ممنوعیت وجود داره ولی ممکن بعدش برداشته بشه. یکی این، دوم اگر میخواید که خرید ملک داشته باشید خیلی دقت بکنید، اون رو هم با دقت زیادی انجام بدید. خیلی وقتا شما میتونید در واقع بخش مسکن سرمایه گذاری بکنید بدون اینکه یک ملک مشخص بخرید و برای شما ممکنه بسیار بسیار هم سودآور باشد و بسیار هم مفیدتر باشه. حالا اگر خواستید در این زمینه راهنمایی خواستید بیشتر خواستید بدونید ایمیل بزنید به info@campars.com که حالا مواردی که جنبه های دیگری هم هست که میشه برای شما باز کرد. بله خب بریم سراغ سوال بعدی. هانا میگه، هانا رجب‌پور، آیا دیگه ویزای استارتاپ رو نمیدهند؟ کی اینو گفته؟ نمیدونم چرا این تصور در بازار در واقع زیاد شده. میگن شنیدم که بعضی از مؤسسات شروع کردن میگن که آقا استارتاپ، چون قبلا هم استارتاپ نمیتونستن انجام بدن، آقا استارتاپ که دیگه نمیشه، پس بیاید در واقع اون چیزی که ما میگیم بیا بریم بیزنس بخریم. نخیر، ویزای استارتاپ سر جاش هست و اینطور نیست که دیگه ویزای استارتاپ رو ندهند. اونه که اقدام کردن که دارن میگیرن، اونه هم که اقدام نکردن به هر حال یه کمی با قیمت بالاتر و شرایط متفاوت، ولی باز همیشه نوشتن که ما الان 37 ماه از سابمیت شدن، میگذره، مدیکال آپدیت هم داریم، حتی پری ارایوال هم گرفتیم. شما که دیگه دارید ویزا میگیرید، شما چی ویزا استارتاپ نمیدن؟ یه چیزی شنیده خانم هانا و اپلای کرده به خودش. از این به بعد تعداد لتر آف ساپورت ها محدود شده برای هر مؤسسه مجاز. ربطی به کسایی که پرونده دارن توی سیستم ندارد و از ماجرا سر جاشه که هیچ کس نمیده چرا ویزای استارتاپ نمیدن، این را کجا آمده. میدهند، خوبم میدن. بعد خب محمد حسن قاسمی نژاد نوشته که آیا صحت دارد که بر اساس دستور ترودو نخست وزیر کانادا ایرانیان از اول اپریل به مدت یک سال بدون ویزای توریستی از داخل ایران میتونن ویزای کار 3 ساله دریافت کنند به کانادا بروند؟ خیر، چنین چیزی من نشیدم. چنین چیزی صحت ندارد و کسی نمیتونه ویزای کار 3 ساله از داخل ایران درخواست بده و مستقیم بدون ویزای توریستی. نه، اون پالیسی که گذاشتن کسانی که در داخل خاک کانادا هستند با ویزای موقت، اینها میتونن درخواست بدن ویزای کار بگیرن. چیزی بیشتر از این وجود ندارد. بله، خانم ریحانه نوشتن که من در فرودگاه مونترال دیپارچر اوردر دریافت کردم، آیا شما میتونید به من کمک بکنید؟ بله بله، خیلی هم خوب. نه فقط کسایی که در فرودگاه مونترال دیپارچر اوردر دریافت کردن، هر جایی در هر فرودگاهی در کانادا دریافت کردید با ما تماس بگیرید حتما. حالا چرا دیپارچر اوردر دریافت کردن؟ احتمالاً به دلیل اینکه الزامات اقامتی رعایت نکرده بودن و به این دلیل است. حتما با ما تماس بگیرید خانم ریحانه، با این یک پیام بدید به شماره 201-905-537-36-35 یا اینکه ایمیل بزنید به info@canpars.com یا اینکه با دفتر مونترال 514-726-12 تماس بگیرید یا با دفتر، اگر که دفتر، اگر تورنتو هستید یا جای دیگه ای رفتید، اگر مونترال هستید با اون دفتر مونترال، به هر حال دفتر ما در تورنتو، مونترال و ونکوور در خدمت شما هستن. حتما هرچه زودتر تماس بگیرید، چون فرصت زیادی برای در واقع اپیل کردن دیسیژن ندارید. این رو حتما با ما در تماس باشید هرچه سریعتر. بله، اشکان میگه که برای ویزه ویزیتوری که از دعوتنامه از کازین هست، کازین یعنی پسرمو دخترمو دیگه، و قرار خانوادگی اقدام بشه، با کلی تای مالی عاطفی از کدام پورتال استفاده کنیم، قدیمی یا جدید؟ پورتال چرا باید پورتال جدید باید استفاده. قدیم که خب قدیمه دیگه. اگر توضیحات یا توصیه لازم است، این سوال open ended question در واقع چیزی که ته نداره. نه عزیزم، شما فرق نمی کنه دعوت از کازین باشد غیر کازین باشد و بحث پورتال یا مسئله دیش خیلی مسئله اصلی شما نیست، ولی در هر صورت از پورتال جدید بعد استفاده بکنید و انشاءالله که موفقید. محشید میگه که به عنوان ویزیتور با ورک پرمیت ایرانیان در کانادا هستم، اگر با فرد کانادایی همخانه بشوم آیا میتوانم برای پیار اقدام بکنم؟ در چه صورت اگر پارتنر من کانادایی باشد میتونم اقامت دائم بگیرم؟ ممنون، برنامه بسیار خوبه. خب حالا اینجا بذارید یکم ماجرا رو باز بکنیم. همخانه شدن لزومن. خب بذارید از اون طرف بگیم، پس آیا می شود برای پارتنر اقامت دائم گرفت، حالا چه کانادایی باشه چه کانادایی نباشه، میتونه پی آر داشته باشه پارتنر شما که برای شما پی آر بگیره. خب پس لزومن نباید کانادایی باشه، یا باید همسر باشد، یعنی یا شما باید با یک پی آر کانادا یا کانادایی ازدواج کنید که بتونید اقدام بکنید برای اسپانسرشیپ به همسر، یا اینکه کامن لا پارتنر شما باشد، یعنی حداقل 12 ماه با شما زیر یک سقف زندگی کرده باشد به عنوان پارتنرتون، نه به عنوان جاست همخانه، فقط همخونه باشید. نه، اگر در واقع کامن لا پارتنر یعنی کسانی که واقعا پارتنرند، نه اینکه فقط همخونن. شما میتونید ممکنه سالها با کسی همخونه باشی ولی رابطه شخصی باش نداشته باشی، اون بحثش نیست به هر حال. ولی در هر صورت بحث این هست که اون چه جور رابطه ایست، یعنی 12 ماه شما زیر یک سقف با یک فردی که پارتنرتون هست زندگی بکنید. حالا پارتنر آیا فقط بحث مسائل جنسی هست؟ خب اون که هست، اما بحث در واقع سپورت و بحث همسری است. درسته که شما رسما ازدواج نکردید ولی رابطه باید همسری باشد، که من برمیگردد به میزان حمایت که از همدیگه میکنن، حمایت مالی که هم از همدیگه میکنن. مثلا فرض بکنید، حالا خیلی هم ربطی نداره دیگه به زمانش، ممکنه که شما 1 ماه هست با یک کسی آشنا شده اید، سر ماه هم طرف بیاد بره برای شما یک ماشین 50,000 دلاری بخره و بعدم با هم دارید زندگی میکنید، ولی هیچ اتفاقی نمیفته تا زمانی که 12 ماه تمام نشه. وقتی 12 ماهتون تمام شد تازه میشید پارتنر. وقتی که میرید درخواست میدید برای اسپانسرشیپ کامل لا پارتنر، دنبال این میگردن که این رابطه آیا رابطه در واقع دو طرفه پارتنرشیپ هست یا فقط همینطوری در مثلا همخونه بودند. نه، حساب مشترک معمولا روی بیمه افراد اسم همسرشون رو یا پارتنرشون رو میارن و همه تکسشون رو با هم کلیم میکنن. اینا میشه این فرد وقت بعد 12 ماه اگر توی همچین شرایطی باشد میشه کامل لا پارتنر، ولی کمتر از 12 ماه گفتم حتی اگه بعد از یه ما رفته یه همچی کاری هم کرده اثری ندارد. اگر کار ویژه هم نکرده باشه، فقط با هم همخوانند، ولی یه سری مشترکات دارن، مثل حساب مشترک، مثل آدرس مشترک برای آدرس رسمی مشترک و فایلینگ تکس به صورت مشترک، خب اینا رو پارتنر میکنه حتی اگر حالا در هم خیلی حد ساده هم با هم پارتنر باشن. بنابراین بله، اگر شما با یک فرد کانادایی همخانه بشوید ولی در و باهاش در رابطه باشید و حداقل 12 ماه بگذره، یا حتی اگر پی آر کانادا باشه میتونه شما رو اسپانسر بکنه به عنوان همسر یا کامل لا پارتنر. همسر وقتی که ازدواج کردید، کامل لا پارتنر ما وقتی است که شما 12 ماه با یک فردی زیر یک سقف با رابطه همسری زندگی کرده اید. چقدر سخت این کلمات، بعضیش نمیشه خوب استفاده کرد. بله، آقای رضای یزدانی میگه آیا داشتن چند ریجکتی ویزای تحصیلی در ماه گذشته برای اقدام برای مشاغل جدید اکسپرس انتری تاثیرگذار است و این ریجکت‌ها تاثیر بدی دارد یا خیر؟ خدمت آقای رضای عزیز و دیگر دوستان عرض بکنم که ریجکتی‌های شما در برنامه‌های ویزای موقت هیچ تأثیری در برنامه‌های ویزای اقامت دائم ندارد. به برعکس، یعنی شما اگه در برنامه فدرال اسکیل ورکر کانادا اقدام کردید برای اقامت دائم و بعد دلیل رد شدید، معنیش نیست که نمیتونید درخواست ویزای توریستی بکنید و برعکسش هم هست. یعنی اگر شما مثل ایشون الان چند تا ریجکتی ویزای تحصیلی داشته باشید، ویزای توریستی رو رد شده باشه، ویزای کارتون رد شده باشه، معنیش نیست که برای گرفتن اقامت دائم مشکلی دارید. سیامک میگه که باز ممنون از برنامه خوبتون، خیلی لطف داره آقای سیامک خان. بنده در کانادا هستم با عنوان ورک پرمیت که من نمیدونم یعنی چی، یعنی ایشون با ورک پرمیت در کانادا هستن، توسط دعوتنامه برادرم ویزای ویزیتور گرفتم. اگر من برای پناهندگی اقدام کنم، آیا برادرم که برای من دعوتنامه فرستاده بود دچار مشکل میشود؟ خیر، برادر شما به شما چه ربطی داره و شما چه ربطی برادرتونه. و اینکه اگر همسر ایشون بخواد برای برادرشون دعوتنامه بفرستن به پناهنده شوهر من، تاثیر منفی برای برادرشون دارد. خیر، اینا یک سری مسئله شده تو بعضی خانواده ها. یعنی دیروز یک نفر زنگ زده بود که اگر کسی یک پسری برای پدرش درخواست در واقع دعوتنامه داده، پدره آمده اینجا، حالا پدره رفته پناهنده شده، آیا پسره میتونه بره به اداره مهاجرت بگه که این پدر من داره دروغ میگه و مدارکش هم جعلیه، داستانش هم دروغه؟ خب بله میتونه بره، ولی آخه چرا؟ یعنی نمیفهمم. حالا در این حالت هم که طرف یه دعوتنامه داده به برادری، پدری، کسی، طرف رفته پناهنده بشه، فکر میکنه که الان مسئولیتش متوجه ایشون است. هیچ ربطی به شما نداره. شما چش تو ببین چیکار داری به برادرت، چیکار داری به خواهرت یا پدر یا مادرت که رفته پناهنده شده. خب روش مسئولیت متوجه شما نیست. حالا یهویی بعضی دوستانم مسئولیت ملیشون گل میکنه که آو حالا یه نفر داره در کانادا تقلب میکنه، پس ما باید بریم فلان بکنیم. نه، شما وظیفه نداری. خود اداره مهاجرت و سیستم اداره مهاجرت هست که موظف بیاد بررسی بکنه شرایط رو، ببینه آیا طرف ادعاش واقعیه واقعی نیست، و کارشون همینه دیگه، مسئولیت شما نیست. این یه نکته ایست که چون خیلی داره زیاد شنیده میشه. بنابراین خیر، پناهنده شدن کسی که با ویزای با دعوتنامه شما اومده در کانادش تأثیری توی زندگی شما نداره، و توی تأثیر برای برادر خانمتون هم میخواید ویزا بگیرید تأثیر نداره. حامد میگه که گواهی عدم سوء پیشنهاد چند روز قبل از خروج از ایران بگیریم که قابل قبول اداره مهاجرت باشد برای آپدیت معرف فدرال سرمایه‌گذاری کبک میخوام. همینقدر که ظرف یک ماه از زمان صدورش خارج شده باشید مشکلی ندارید آقای حامد خان. یک ماه در واقع اگر در زمان اعتبارش از کشور خارج شده باشید مشکلی ندارید. علی میگه که من پاسپورت اسپانیا دارم، آیا اگر یک کار در کانادا پیدا کنم میتونم به راحتی وارد کانادا شم و اقامت دائم بگیرم؟ خیر. یک نکته اساسی رو من خدمت همه دوستان عزیز بگم، برای گرفتن اقامت دائم کانادا باید در یک برنامه مهاجرتی منجر به اقامت دائم الیجیبل یا واجد شرایط باشید. فرق نمی کنه در ایران باشید، در اسپانیا باشید، اهل ایسلند باشید، پاسپورت آمریکایی داشته باشید یا پاسپورت فلان داشته باشید، فرق نمی کنه. اقامت دائم رو زمانی شما میتونید بگیرید که در یکی از برنامه های اقامت دائم واجد شرایط باشید. اما اینکه میتونید بیاید کانادا کار بکنید، خب بله، شما چون با پاسپورت اسپانیاییتون میتونید وارد کانادا بشید، میتونید بیاید درخواست کار بدید این طرف اون طرف، و بعد برای شما باید درخواست این کارفرما درخواست LMIA بکند، Labor Market Impact Assessment. اگر LMIA مثبت بود میتونید درخواست ویزای کار بدید. و حالا من نمیدونم بین اسپانیا و کانادا یا نشینم تا یا قرارداد ویژه‌ای وجود دارد یا ندارد، چون در بعضی موارد خب مثل بین آمریکا و کانادا و مکزیک خب به هر حال تریتی وجود داره و یه سری شرایط وجود دارد. من نمیدونم در ارتباط با اسپانیا و اتحادیه اروپا چه مزیتی در ارتباط با ویزای کار وجود دارد، ولی در هر صورت اون مکسیموم شما به ویزای کار میرسید. بحث اقامت دائم موضوعیتی نداره، ولی شما اگر آمدید در کانادا تونستید ویزای کار بگیرید و کار بکنید و اینها، بعد از یک سال کار کردن که تجربه کانادایی کسب کردید، بله ممکنه که الیجیبل بشید در برنامه کانادین اکسپریانس و اقدام بکنید برای اقامت دائم. ولی صرف این که پاسپورت اسپانیایی دارید به شما اقامت دائم بدن این خبرها نیست. آرتین سبحانی میگه که تروریستی اعلام کردن سپاه برای افرادی که خدمات اجباری رو در آن گذراندن مشکل ساز هست؟ امیدوارم که نباشه، چون به هر حال مهاجرین زیادی در کانادا حضور دارند و مهاجرین زیادی هم از ایران دارن به کانادا میان، و بسیاری از این افراد هم در خب در خدمات اجباریشون در سپاه بودن، و کانادا هم میدونه که لزوما همه اینا درگیری ویژه‌ای لزوما با سپاه ندارن و بحث خدمات اجباری بوده. امیدوارم که تصمیم احمقانه نگیرن مثل آمریکا که او مثلا برای اونایی که چیز ازن مشکل ساز بشن. خیلی بعید میدونم، خیلی بعید میدونم با توجه به همه اینایی که عرض کردم، خیلی بعید میدونم، ولی بعد منتظر بشیم ببینیم که تاثیرش چیه، چه شرایطی رو ایجاد میکنه و امیدوارم که تأثیری روی افراد عادی نداشته باشن و بعید هم میدونم که داشته باشن. مژگان میگه که در برنامه استارتاپ گرفتن پیار چقدر طول میکشد؟ خب الان اداره مهاجرت داره میگه 36 ماه، ولی با توجه به اینکه پروسه رسیدگی الان خیلی سرعت پیدا کرده و از اون طرف هم تعداد پرونده ها قرار است کمتر باشد، بکلاگ کمتری هم داشته باشن، تعداد بیشتری هم دارن ویزا میدن. حالا قرار بود 3500 تا ویزا صادر بکنن در سال، من شنیدم که در واقع عملا دارن 5000 تاش میکنن و با این ترتیب نباید زیاد طول بکشه. از زمانی که پرونده شما وارد سیستم اداره مهاجرت میشه شاید یک سال و نیم منطقی باشد، در این تخمین ها، قول نیست هیچ، فقط بررسی در واقع تخمین کارشناسی که با توجه به قرائن و اوضاع و احوال احتمال میدم که بیاد زمان پروسسینگ استارتاپ بیاد تا یک سال و نیم هم پایین، ولی فقط یک تخمین است چون بعضی از دوستان این صحبت ها رو در واقع به عنوان تضمین و بند قرارداد تلقی میکنن. بله چنین چیزی نیست. بله و بریم سراغ آخرین سوال، چون بیشتر از این دیگه نمیتونیم جواب بدیم. اگر سوال جدیدی میاد دوستان بخش فنی لطفاً دیگه تاییدش نکنن. سوال مربوط میشه به آقای مسلم پارسان نژاد، نوشتن با سلام، بنده 42 ساله هستم، لیسانس برق، شغل پیمانکار و برقکار، سابقه 20 سال IELTS 5. اگر با ویزای توریستی وارد کانادا بشم و اجازه کار باز بگیرم، میتونم در رشته خودم کار پیدا بکنم؟ ببینید این سوال خوبی است، چون باز میکنه یه بحثی رو. به چه عنوان در رشته خودم، در رشته یعنی چی؟ یعنی به عنوان پیمانکاری، به عنوان برقکار شما بتونید کار پیدا بکنید؟ خب نه، اصلا شما اجازه ندارید به برق دست بزنید در کانادا. ولی میتونید برید دنبال گرفتن لایسنس برقکاری. مشاغل در کانادا از یک جهت به دو دسته تقسیم می شوند، مشاغل نظاممند و مشاغل غیر نظاممند. در مشاغل نظاممند شما برای این که بتونید به اون شغل وارد بشید و اون شغل رو در واقع درش شروع به کار بکنید، بایستی که سرتیفیکت یا لایسنس داشته باشید که استان‌ها سرتیفیکتش رو میدن، که برای اینکه اون سرتیفیکت رو بگیرید لازم است که دوره‌هایی رو بگذرونید که گاهی 2 تا 2 سال هم طول میکشه و بعد یک تجربه‌هایی رو هم به عنوان کارآموز کسب بکنید تا بتونید در این زمینه کار بکنید، به خصوص مثلا برق کار، اونایی که تعمیرات آسانسور میکنن، اونایی که در حوزه اچ‌وک کار میکنن، همه افراد، حتی بسیار بسیاری از مشاغل نظاممند هست، به خصوص مشاغل مرتبطه با ساختمون و سیفتی و چیزی که امنیت مردم باهاش درگیره، بعد طبیعتاً برقکار خیلی مهم هست. برای شما میتونید برید دنبال گرفتن لایسنس برقکاری، سرتیفیکیت برقکاری، و بعد وقتی در استان خودتون، البته استان، هر استانی برای خودش مقررات خودش رو داره، شاید بهترین جایی که میتونید برید البته تورنتو باشد، شما لایسنستون رو میتونید بگیرید به عنوان برقکار. حالا بررسی کنید چقدر طول میکشه و از اول هم دنبال همون باشید، ندیدیم هر اون برکاره غیر، اگر چون تجربه خوبی دارید به راحتی هم ممکنه بتونید سرتیفیکیت رو بگیرید، زمان میبره ولی میارزه، و بعد به عنوان برقکار سرتیفایدی که طبیعتاً بیمه هم دارد میتونید کار بکنید، که بسیار شغل خوبی هم هست. بله که میتونید کار بکنید، اما حالا به فکر اقامت هم باشید، صرف اینکه حالا با ورک پرمیت میتونید کار بکنید، چون تا میاد سرتیفاید بشید و این قصه ها ممکنه در واقع زمان تمام بشه، بنابراین فکر اقامت همتونم همین الان باشید. نکته دیگری که بایستی توجه بکنید اینه که بله ممکن هم هست که شما در بعضی از برقکاران یا کسانی که لایسنس دارند بخوان از شما استفاده بکنند با مسئولیت خودشون. این هم ممکن هست، زیادم اتفاق میفته، ولی خب بالاخره پول خوبه به شما نمیدهند به عنوان برقکار. هزینه که اگر برقکار ساعتی 100 دلار میتونه بسازه، شاید به شما ساعتی 20 دلار 25 دلار بده. به هر حال خیلی ممنونم که بیننده ما بودید و این برنامه رو هم نفسی بود و اجرا کردیم. برنامه بعدی ما جمعه آینده خواهد بود، 28 اردیبهشت به شرط حیات، برنامه شماره 345. و توجه بکنید که ما هفته آینده جمعه در تورنتو سمینار داریم برای کسانی که میخوان اقامت دائم بگیرن، کسی که با ویزای کار در خاک کانادا حضور دارن و میخوان بدونن که چطوری میشود اقامت دائم کانادا رو گرفت. و جمعه میتونید با ما باشید و هستی پیغام بفرستید برای واتساپ، شماره واتساپ شرکت که اعلام میشه، و بعد متناسب با شرایط و با توجه به ظرفیتی که وجود داره از شما دعوت میشه که تشریف بیارید و خدمت شما باشیم در دفتر ما در تورنتو، واقع در 5000 یانگ، واحد شماره 1409. از اینکه با ما بودید بسیار متشکرم و شما رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.